این داعیه اصلی که داره، که در تعبیر رهبری بزرگوار هم به عنوان جوهره مکتب امام ازش صحبت میشه، یعنی اون گوهره اصلی مکتب دین، پیوند دین و دنیا و دنیا و آخرت هست. یعنی دین دعوتی که داره، دعوت به یک آخرت متفاوت نیست، دعوت به دنیایی متفاوت هست که مقدمه آخرتی متفاوت می شود. این خیلی مهمه، چون در عمده مسالک معنوی که ما سراغ داریم، داعیه ها معمولا نهایتا یک آخرت گرایی محض هست. اما اتفاقا دین مبین اسلام مؤلفه های زیادی رو از خودش نشون میده که این دعوت، دعوت آخرت گرایانه محض نیست، و اتفاقا از تعابیری مثل همین که مؤمن اهل تجافی نامیده میشه. تجافی یعنی همین حالتی که یک رکعت به نماز دیر میرسین، توی تشهد رکعت دوم امام به حالت نیمخیز آدم قرار داره، یعنی پای در زمین داره و سری در آسمان. و اساسا در یه نگاه بسیار مهمتری، در آیه هفتم سوره مبارکه روم این تعبیر آمده و این قرینه مقابله آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اینها، این کفاری که داریم ازشون بحث میکنیم، ظاهر زندگی دنیا رو میدانند. طبیعتاً چی رو نمیدونن؟ باطن زندگی دنیا رو. و در ادامه میفرماد و هم عن الآخرت هم غافلون، که این قرینه مقابله ظاهر میکنه این مطلب رو برای ما و نشان میدهد این مطلب رو برای ما. حالا این یکی از آیات مشهودشه ها، غیر این مبحث زیاد داریم، که اساساً آخرتی که دین داره دعوت میکنه باطن همین حیات دنیاست. مثل همین آیات جزا به عین عمل و اون چیزی که حالا خصوصا در عذاب که خداوند با فضل خودش برخورد نمیکنه، با عدل خودش برخورد میکنه، عین اون عمل سیئی که اون آدمی انجام داده بهش داده میشه. اینها همه نشان از این هستش که آخرتی که دین ازش صحبت میکنه باطنی برای همین ظاهر زندگی دنیاست، و دنیا ظاهری برای باطنی از آخرت است که به حقیقتش در امتداد این زندگی به هم پیوسته ما میرسیم. اصلا خود این تعبیر، تعبیر جذابیه که ما در هیچ کجای قرآن، اونی که در ذهنم هست احصاء بکنیم و حالا بگردید خودتون هم سرچ بکنید، ما در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای قرآن زندگی دنیا رو به شکل ترکیب اضافی نداریم، همه جا به شکل ترکیب وصفیه. این دنیا یه جایی نیست، وصفیست برای این زندگی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم، که حالا بعضی ها میگن از ادنا دنیا به معنای زندگی نزدیکتره، بعضی ها میگن دنیا در واقع به معنای فعلا یا به معنای در واقع به اصطلاح صفت مشبهه تغییره، یعنی در واقع دنی بودن و دناعت و پستی، یا زندگی نزدیکتر یا زندگی پست در برابر زندگی دورتر و زندگی شریف، اینجور میتونیم ترجمهش کنیم. و این همه جا، یا مثلا جایی که میخواهد بفرماید تو تحقیر یهود که اینا یه موجوداتی هن به شدت دنیاگرا، دیگه یهود تو قرآن وصفش اصلا اینه، و این توهم اشرافیتی که دارن که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، تافته های جدا بافته خدایی در برابر بقیه عوام الناس، یهود اینطور نگاه میکنه دیگه. یه جا میگه که اینا رو حتما به تحقیق میابی، لتجدنهم احرس الناس على حیاتن، که این تنوین تحقیره، یعنی بخوایم ترجمه کنیم با اینجور بگیم اینا رو به تحقیق میابی حریص‌ترین مردم بر این زندگیک، که منظور همین زندگی دنیاست. ولی در نگاه دین از دنیا مزرعت الاخره. حالا ما معمولا از این چه استفاده میخوایم بکنیم؟ این که در دنیا کارهای خوبی بکن که در آخرت زندگی خوبی داشته باشی. من امروز میخوام از یک استفاده معکوس برای شما سخن بگم، که هر آن چیزی که در آخرت گفته میشود به عنوان اتفاقی که در زندگی مؤمنانه و کافرانه ازش رونمایی داره میشه در قرآن، به عنوان یک تصویر آینده پژوهانه از زندگی مؤمنانه، از زندگی کافرانه، بازتابی از این واقعیت در ظاهر زندگی دنیوی مؤمنانه و کافرانه هم حضور دارد. چون باز معمولا توجه ما، چون ما آخرت رو یک وعده نسیه میدانیم، حرف اینه اینجا بدبخته ولی اونجا. و من میخوام بگم اصلا این قاعده غلطه، اتفاقا پیش رو تو قرآن بگیرید اینجوری نیست. اگر اونجا در یک نعمت هاییست، اتفاقا ظاهری از همون در همینجا وجود داره، منتها با یه چشمی باید ببینی و با یه دقتی باید ببینی که معمولا ما این توجه رو نداریم. این نکته مهمی، این استفاده معکوسه ها، یعنی اتفاقا میخوام امروز راجع به دنیا صحبت کنم و از آخرت شروع کردم، که این عتوبهی متشابه ها که داره گفته میشه راجع به نعم بهشتی مؤمنان، که هر چی بهشون داده میشه میگن اینو مشابهشو داشتیم، ولی آن کجا و این کجا؟ این متشابه ها در زندگی دنیوی چیه؟ مثلا اگر در مورد جنت بهشت، جنت نعیمی که مؤمن درش قرار داره، اینطور گفته میشه که لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلام الا قيل سلاما سلام، توش نه گناهی نه حرف بیهوده‌ای میشنوند و گفته هایی که میشنوند، این بیانه وصفشون مفعول مطلقه دیگه، این بیانه وصفش سلامه، نه اینکه فقط همه دارن هی کنار هم رد میشن میگن سلام سلام، اونم میگه سلام بزرگ، میگه سلام، نه این نیست. یعنی وصف این در سلامت و سلم بودن روابطه، وصف روابط غیر گناه آلوده و غیر لغوه. این اگر باطن زندگی مؤمن است که تو آخرت ازش رونمایی میشه، پس ظاهر زندگی مؤمن هم به این رب داره، یعنی اونو رگه هاشو اینجا پیدا کن. اگه میفرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غل، حالا من آیاتو چند از حافظ میگم، ایشالله یه وقتی کلماتو جا به جا نگم، خدا کمکم کنه. میکنیم، نزع یعنی به سختی جدا کردن، اصلا امر انتزاعی یعنی امری که به زور از واقعیت جداش میکنیم میبری تو ذهن. میکنیم از سینه های اینها هر گونه کینه ای را. اگر باطن زندگی مؤمنان جزای به چنین جزایی داده میشود در جنت نعیم، پس ظاهر زندگی مؤمنانه، یعنی زندگی مؤمن در دنیا هم رنگ و بوی نزع غل نسبت به مؤمنین دارد. توی دعای تابعین تو سوره حشر میبینیم در برابر مهاجرین و انصار، لا تجد فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، زندگی ظاهری دنیوی مؤمن زندگی بدون غل است نسبت به مؤمنین. همینو بگیرید، ازش چه استفاده ای میخوام بکنم؟ تصویر فردای تمدن اسلامی، یعنی تحقق زندگی اجتماعی مؤمنانه در مقیاس جهانی، به شدت ربط داره به تصویر این، چون خیلی این یکی از گیروگورای اساسیه که آقا تو این تصویر پردازی ها و رویا پردازی هایی که از تمدن اسلامی هست ما چی میگیم دقیقاً؟ ما یا اینجا گیر میکنیم، یه وام هایی رو از ادبیات توسعه و دیولپمنت میخوایم بگیریم، یه خوردم سلام و صلوات و بسم الله و یه چند تا آیه میزنیم تنگش و یه خود نگاه های فرهنگیمونم تزریق میکنیم بهش، میگیم این پیشرفت. یکی از بهترین ادبیات هایی که میشه از توش به تصویر آینده پیشرفت، یعنی خلق دنیای متفاوت رسید، اتفاقا آیات که ما فکر می‌کنیم هیچ دیگه ربطی به دنیا نداره، آیات بهشته. اون تو تصویرسازی معکوس که رگه‌های اون تصویر مطلوب زندگی مؤمنانه رو در تصویر دنیایی هم بتونه برای ما تصویر کنه، اتفاقا آیات آخرت بسیار کلیدیه. من فرمولش رو خواستم رسم کنم که چرا میرسیم به این. و اون وقت این تصویر یه ویژگی های مهم میداره که رگه هاشو باز تو آیاتی که راجب زندگی دنیا هم داره صحبت میکنه میتونیم پیدا بکنیم. پس چرا مهمه؟ اگر ما دنبال ادبیات محکم در تراث خودمون هستیم، در تصویرسازی رویای پیشرفت یا تمدن اسلامی، آیات آخرت به عنوان تصویرگر باطن زندگی دنیا آیات بسیار کلیدی هست در تصویرسازی آیات ظاهر زندگی دنیا که همین زندگی هست که توش هستیم. و تمدن اسلامی صورت ظاهری تحقق اون پدیده‌ایه که شما باطنشو به شکل بهشتی که مؤمنین بر اون محشور میشوند باید ببینی و آخرت اینگونه در هم تنیده است به دنیا. و این راهی که امام برای ما باز کرد به عنوان جوهره مکتب امام که آقا میفرمن پیوند دین و دنیا، پیوند آخرت و دنیاست، اینجاها به درد میخوره. اینجا ما داریم اینجا میرسیم به یه ادبیات روشنی برای تصویر سازی و آینده سازی از مقوله پیشرفت و تمدن اسلامی و رسیدن به اون نقاط و شاخصهاش، که حالا رو چند تاش امشب میخوام بایستم، ولی از مقدمه شروع کنم. این مقدمه مهمیه برای اهل تحقیق، اونهایی که دنبال اندیشه دینی و اشرابش در دانشهای اداره کننده صحنه اجتماعی در واقع هستن. دست کم به نظر من به این جور نکات باید توجه کنن. تو همین منوال یکی از چیزهای بسیار جذابی که میبینیم، عمده آیاتی که در ادعیه در واقع پیرامون موضوع مهدویت و وجود ساحت مقدس قطب عالم امکان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ما استفاده میکنیم، در قرآن کریم آیاتیه که در سیاق اگر نگاه بکنید و در زمینه خودش اگر نگاه بکنید در چه موضوعیه؟ در موضوع قیامت. شاید مثلا یه دونه اونم برای عذاب قوم استثناء داشته باشیم، اونم انهم یرانه بعیدا و نراه غریبا، که اونم یه دوگانه است، میتونه به عذاب نزدیک اون قوم برگرده، میتونه به ولی اشرقت الارض به نور ربها، این برای کیه؟ تو قرآن، تو سیاق قیامت. و هاکذا بگیرید هموا اقسام آیاتی که در ادعیه پیرامون مسئله وجود مقدس آقا امام زمان آمده است و مسئله مهدویت، دونه دونش میرسه به آیاتی که در قرآن پیشو بگیرید در مسئله مهدویت. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در سوره مورکه بقره ظل آیه شریفه که میفرماد خداوند ملائکه در سایه در زلالی میان، اونجا شروع میکنه این بحث رو باز کردن که چرا ما نزدیک مثلا 500 روایتی که داریم تو مسئله رجعت، تو مسئله ظهور و مهدویت و تو مسئله قیامت به آیات قیامت ربط داره. یه شبه تواتر تقریبا داریم، اگر نگیم تواتر احتیاط میکنیم، وگه نبا بگیم تواتر، چون اینجا دیگه مهم نیست. دقت داری تو تواتر اینجوری دیگه مهم نیست روایت ضعیف قوی ها، مجموعا انقدر قرائن زیاده دیگه ما رو به علم میرسونه از نظر اصولی. این چرا اینجوریه؟ ایشون اینجا میاد این بحث رو باز میکنه. حالا این باشه، من فقط یه پرانتز دارم میزنم، این زیربنای بحث مهدویت تو قرآن هم هست. حضرت آیت الله عابدینی حفظه الله این خیلی قشنگ باز میکنن، دوست داشتید مراجعه کنید به بحث مهدویت ایشون، فوق العاده این بحث از المیزان میبرن تو روایات، که اساسا ما یه حقیقت واحده ای داریم مثل یه وجود سریانی تشکیکی به تعبیر فلسفیش بخوام بگیم، که غلیظ ترین بروزش میشه قیامت، که یوم بروز در واقع توحیده. یه لایه رقیق تر رجعته، یه لایه رقیق تر که یوم بروز ولایت و امامته میشه روز ظهور. ولی زن اصلا اینکه خیلی واز از اول آیات اصلا برای قیامت نیومده، از اول آیات این خیلی مهمه تو نگاه اصولی، از اول آیات شما داشتی اشتباه میفهمیدی، برای این وجود واحده اومده که هم قیامته هم رجعته هم مهدویته. لذا ما این با این در واقع روش تفسیری ده جا که روایت هم نداریم که اومده باشه تطبیق بده به مهدویه، تطبیقش خودمون میدیم. دقت کنید این مسئله رو علامه به زیبایی توی همون دو جلد اول المیزان هم میشه دیگه، سوره مبارکه بقره، اونجا باز میکنه مفصل که اینا به هم ربط داره. این یکی از همون کار کرده است که دارم میگم. شما احساس میکنید آیه قیامت برای وعده های آینده است، خیر برای نازله ای که در زمان ظهور میخواهد محقق بشه برای شما باید مهم باشه. و تصویرسازی تمدن فردا یعنی تصویرسازی دنیای مهدویت، و تصویرسازی دنیای مهدویت و نحو رسیدن بهش یعنی اون مقدماتش چجوریه. یعنی تو نظام تکوینی عالم که حق و باطل سننش تشبیهی که تو قرآن داره سوره مبارکه فرقان، معمولا یه دستگیره مهمی تو سوره مبارکه فرقان داره که شمس و دلیل قرار دادیم، که اونجا میبره توی نظام واژگانی دیگه که اصلا این واژگان ظاهری شب، روز، خورشید، ماه، فلان، همه اینا یه نظام سنن، یه تکوینیه که تصویرسازی داره میکنه تو زندگی برای شما سنت حق و باطل رو، که چجور شب شکافته میشه به سمت روز. اینجا فجر کاذب محلی دارد، فجر صادق محلی دارد به عنوان مقدمه طلوع آفتاب. این قسم به فجر، قسم فقط به یه لحظه، یک آن زمانی نیست، قسم به مقدمات رسیدن به روزه. حتی قسم به شب مستقرش معنایی داره که اون ماهش چیه، بعد خورشیدش چیه، که این تو روایات ما خیلی باستاب داره. شاید اینا رو همجوری میریم نگاه میکنیم میگیم اینا تعویل برده شد به وجود مقدس پیغمبر یا امیرالمومنین. نه، اینا بیره تو نظام واژگانی تفسیری قرآن اصلا میشه یه شبکه مفاهیم جدیدی تو بطن آیات، تو ظاهر آیات، باطنی که به ظاهر تبدیل میشه. از این میخوام چه نکته رو استفاده بکنم. هر زمینه اساسا به یک زنجیره عبور از باطل به سمت حق تو این سنن روبرویم که داره قسم خورده میشه به اون. و اتفاقا یه مشابهت های مهمی هم بین باطل و حق هست که اساساً به خاطر وام گرفتن از حق است که باطل میتونه دوام داشته باشه. چون به سنت الهی ان الباطل کان زهوقا، اگر باطل محض باشه دوام نداره، پس داره وامی از حق میگیره. یکی از این نمونه ها رو همینجا ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر والایال عش و شفع والوت واللیل اذا یسر، قسم به شب هنگامی که سرایان پیدا میکنه و داره میره، از فجر شروع میشه که لحظه شکافته شدن. فجر لحظه که یه نخ سفید تو آسمون داریم میبینیم دیگه، و اینا قیافه آسمون آدم نگاه کنه که تاریکه، ولی اون مقدمه طول و آفتابه. این شبی که داره میره، حلفی دالکه قسم الذی حجر، تو این قسم ها حرفی برای اونایی که داره قوه عاقله نگهدارنده هستند، مانع شونده هستند هست. علم تره کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ندیدی پیغمبرت با عاد چی کار کرد؟ کدوم عاد؟ عاد صاحب ارم. کدوم ارم؟ ارمی که مثلش خلق نشد در بلاد. باز یک توهمای تاریخ تمدنی ما اینه که بشر کلن توی نمودار سعودیه به سمت حوزه فناوری و تکنولوژی، اینجوری نیست. سعود و سقوط هایی داشته. مثلا یه نمونه اینه، همین الان مثلا مومیایی های اطراف در واقع همین اهرام ثلاثه کشف شده دارن که جمجمه فلزی دارن، یعنی جراحی مغز میکردن. توصیف قرآن اصلا راجع به باقی ارم رو ببینید، میگه ارم از ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثلش خلق نشد. یا مثال های بعدی با سمود الذين جابوا الصخر بالواد، سمود اینجوری نبوده خونه سنگی میساخته، کوه رو میتراشیده به شکل خونه. این تکنولوژی همین با تکنولوژی روز همین الان تو حفر تونل اگه آشنا باشید، این اساسا چیز آسونی نیست همین الان. و میگه سمود این کارو میکرد، کانو تنهتون من الجبال بیوتا، کوه رو به شکل خونه میتراشیدن که معجزه‌شون هم تناسب. و فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب میخا، چه حالا به اون چهار میخ کشیدن، عذاب صلیب کشیدنی که بوده، چه به همین اهرام ثلاثه، داره از نمادهای قدرت و توسعه یافتگی این اتفاقا صحبت میکنه. اینا شما سراغ قوم فرعون بری، قومی نیستش که اگر تو شاخصهای کلان اقتصادی نگاه کنی و آدم بدبخت بیچاره بدی، جامعه بدبختی باشه، اینجوری نیست. تو هر کدوم از این اقوام بری، یعنی با شاخصهای توسعه بری سراغشون، اینا اقوام بیچاره نیست. مثل اسرائیل امروز، قطب کشاورزی، قطب بهداشت و پزشکی، 80% اقتصاد، 80% جی دی پی اسرائیل بر اساس اقتصاد دانش بنیان، اونم فناوری های نو، جزو معدود کشورهای سازنده ریز سخت افزارهای مثلا پردازنده. مثلا چند تا کشور تو دنیا داریم که تو اینا تبحر داشته باشه، ولی همین حیوانی که میبینید تو شاخص اقتصاد پایینه، با معیارهای آقایون تو حوزه سیاسی و به قول خودشون دموکراسی پایینه. مگه قطب دموکراسی خاورمیانه نمیگن هست خودشون؟ ولی چی دارید میبینید؟ اتفاقا این دعوا دعوای اصیلیه تو قرآن، دعوای توسعه یافتگی. فرعون هم توسعه یافته است، ثمود هم توسعه یافته است، عاد هم توسعه یافته است، ولی به همینا چی میگه تو همین سوره؟ فاکثر فیها الفساد الذين طغوا في البلاد فاکثر فیها الفساد. بله توسعه یافته، ولی اینو طغیان در سرزمین ها کردن، اکثار در فساد فل ارض کردن. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، آیه قرآن دیگه توی دعای عهد ما ازش استفاده میکنه. با دست مردم ظاهر میکنن فساد در زمین، فسادی که قرآن میگه آیا در شاخصه های دیولوبمنت و توسعه یافتگی لزوما داره تطبیق پیدا میکنه؟ یعنی میگه اینا برج الخلیفه نداشتن که ما میگیم خیلی قومای بدی بودن، یا تو شاخصه های اقتصاد کلانشون بری خیلی ضعیف بودن؟ حرف اینه؟ حرف از این سنخ نیست. حرف از چه سنخیه؟ برم رو همون شاخصه، از همون حیات معنوی میخوام شروع کنم، تجلیشو تو ظاهر بگم. بحث سر اینه، من عمل صالحاً، سوره مبارکه نحل، من عمل صالحاً من ذکر و انسا زن و من، هر کسی اهل عمل صالح باشه، فلنحیینه حیاتاً طیبه، فلنحیینه حیاتاً طیبه. عمل صالح رویاننده چیه؟ حیات طیبه در آخرت. کجای آیه میگه در آخرت؟ اتفاقا در دنیا، که باطنش ریشه میدونه کجا؟ تو آخر این زندگی. وقتی تو اول این زندگی شاخهاش هست، ریشهاش تو آخر این زندگی و تو باطن این زندگی که آخرت، اول آخر. دعوت قرآن تو یکی از اون شاخصهای اصلی روبروی توسعه یافتگی، این پیشرفتی که دین ازش صحبت میکنه، هم شاخص میخوام بگم این دو تا وجه داره، هم عامل، یعنی هم علت پیشرفت است، هم شاخص پیشرفت است. یه دعوت صریح داره به یک زندگی دیگر، حیات طیبه. این مردم غزه کجا رو دارم مثال میزنم؟ جایی که سنی انقلابی، در برای مفهومش یه انگلیسی دارم میگم، تونسته جهان مقاومت و جهان پیشرفت تجلی ازش بده، و دقیقاً روبروی نماد توسعه یافتگی، نماد توسعه یافتگی غرب، انتهاش یه چیزی شبیه جامعه اسرائیل و انسان پستر از حیوان، چون توهین به حیوانه، نباید گفت حیوان، انسان پستر از حیوان اسرائیلی. این دوتا روبروی هم قرار گرفتن. ببین غزه نه چمنهای ورزشگاهاش خیلی خفنه، نه ماشینهای خیلی خوبی سوار میشن، نه در شاخصه اقتصادی ظاهری، نه تراکم جمعیت، معماری فلان اینا نگاه بکنید چیز جذابیه، نه بمب ریخته شدن رو سر مردم قاعدتا چیز جالبی باید باشه تو زندگی عادی. چه جاذبه ای داره روبروی اونی که در ظاهر داره خیلی خوش زندگی میکنه؟ ارجعوا فیما اترفتم، برگردید به اون چیزی که درش اترف میکنید. قرآن یه نهیبای اینجوری گاهی میزنه، سوره انبیا مثلا، برگردید به اون ما اترفتم فیه، یه اترف عالی داره ولی آدم نیست، زندگی نداره. چه چیز این برای فطرت بیدار شده امروز جهان جذابه؟ پدیده حیات طیبه، که اتفاقا فطری انسان میفهمه یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفته. حالا امروز به این حرفا میخندیم ما، ولی دور نبینید که اتفاقا تقاضای مهاجرت به یه همچین کشوری که ما داریم توش زندگی میکنیم درست. چرا؟ چون بالاخره ورزشگاهش با این دولت اون دولت خلاصه چمناش درست میشه، خیر بعید میدونم. یا مثلا ایران خودرو بالاخره یه بلایی سرش میاد، اونم بعیده به این زودی ها. اون چیزی که مهمه تو اینه که اینجا انسان پیدا میشه، زندگی پیدا میشه، خانواده معنی داره. مادرای غزه بچه هاشون قرآن نیستن چون کلاس مثلا حاج آقا فلانی فرستادن، چون قرآن تو متن زندگی هست، چون مجاهده هست، چون نزدیکی مرگ هست، ذکر خدا هست، ذکر خدا هست، حیات طیبه هست. نقطه مقابلش رو ببینید تو قرآن چجوری تصویر میکنه، باز وعده به آخرت نیست. و من اعرض عن ذکری، سوره مبارکه طه، فان له معیشتا ضنكا. معیشت ضنك یعنی چی؟ زندگی در مورد آخرت نمیگه ها، زندگی پر تنگنا. چه تنگنایی رو میگن ضنك؟ تنگنای در اثر نرسیدن به آرزوها و دغدغه ها، یعنی تو تنگنا تمام با خیبه. به این طرف ممکنه ماشین 4 میلیاردی سوار شه ها، ولی همیشه دغدغه اینه که اون 6 میلیاردی رو سوار نشده. طرف ماشین نداره، میگه من مشکل مالی ندارم چون اساسا مالی ندارم، خب ولی تو زندگی خودش داره اینجوری فکر میکنه که او تو تنگنا نیست، او دارن بوم رو سرش میریزن. مصداق نفس مطمئنه، او ظاهرا داره در اطراف کامل زندگی میکنه، مصداق نفس طغیانگره. و ملت اینو میبینن، انسان خلیفت الله هر چه قدم از تنظیمات کارخونه دورش کنن، یه تنظیمات کارخونه ای داره به نام فطرت که اینو میبینه و میفهمه که ما نمیخواستیم زندگی توسعه یافته داشته باشیم که این شین، که چنین جنایت سنگینی. ببین بیش از 20,000 شهید، 20,000 شهید رو برای اینکه تصویر کنید، کل ایران 220,000 شهید در 8 سال دفاع مقدس داشته، سالی 27,000 تا. و جنگ غزه توی نزدیک 80 روز ببینید چه تعداد شهید داده، بنزی یک سال دفاع مقدس کشور با جمعیت 36 میلیون اون موقع دهه 60. برای اینکه ابعاد و این آخر توسعه یافتگی اینه، نه پیشرفت. آقا به این معنی که یعنی ما همیشه قراره اینه بدبخت ها زندگی کنیم، این حرف ها و این بحث های کلاهما فنار سنت گرایان و توسعه گرایان هر دو در آتیشن الحمدلله، این بحث های بی سر و ته. نه خیر، اصلا مسئله از اینجا آغاز نمیشه، مسئله از اینجا آغاز میشه که شاخص اصلی داره رو چیا میره. یکیش داره میره روی این زندگی دیگه، حیات طیبه. اصلا تصویر جامعه ایمانی رو ببینیم با جامعه کفر. جامعه کفر، اون کفر پیچیده درونی شده در جامعه ایمانی چیه؟ تو ادبیات جامعه شناسی سیاسی قرآن جان نفاق. این دو تا آیه رو روبروی هم توی قرآن ببینید، این ور این صفحه سوره توبه، این صفحه سوره توبه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. ادامش، منافقون و منافقات رابطه بعضیت از قماش همن، از جنس همن، امر به منکر میکنن، نهی از معروف میکنن. به قول امام آخرش هم مثل گرگا شبا رو به هم میخوابن، چون هر لحظه باید منتظر باشه که یکی اون یکی میدره. صفحه مقابلش جامعه ایمانی رو ببین چجوری تصویر میکنه. المؤمنون والمؤمنات، اینا تجلی حیات طیبه است. المؤمنون والمؤمنات که همینو تو بهشت میبینید، همینو واقعی واقعی با رزولوشن عالی و حقیقتش رو تو بهشت میبینید. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بعضهم من بعض. نه، اینا رابطه ولایی دارن، ولایی یعنی به هم چسبیدن. اینجا ولایت ارضیه دیگه، ولایت طولی نیست. اینا مثل یه صف واحدن، اینا منع از ماعون ندارن، اینا بخل ندارن، اینا من اعطا و تقا هن، صدق بالحسنا هن، بخل و استغنا نیستن، کذب بالحسنا نیستن. اون وقت این جامعه صورت ظاهریش هم تو همین الان جامعه، تو اداره جامعه شریختیه، یا امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله. جامعه تحت رحمت الهی این ریختیه. یعنی حیات طیبه یه چیز واقعی کاربردی الانیه. مؤمن الان در تنگنا نیست، ولو ته بلاها رو هم رو سرش بریزن. اصلا چرا سوره فجر سوره امام حسینه؟ چرا میگه تو نافله صبح پنجشنبه بخون برای محبت حسین؟ یه حساب کتاب محتوای سوره که نیست که. چون اصلا سوره فجر اوج طلاقی که داره نشون میده که ته نفس طغیانگره و نماد شب، و ته این طرفش نفس مطمئنه، ثابت ثابت. اون نفسیه که وقتی به زبان بیان میاد، یعنی تبیین میکنه من چی کار کردم، وسط این درب و داغونیه کربلا چی میگه؟ ما رأیت الا، داره خالی داره پروپاگاندا میکنه مثلا دشمن صفا نکنه، یا واقعا ما رأیت الا جمیلا. این فرق مؤمنه. یعنی عینک مؤمن مسئلهش نیست که بهش بلا نمیرسه، بهش عسر در زندگی ظاهری دنیا نمیرسه. مسئلهش اینه که هم دستگاه محاسباتیش و هم تلقی عسری که داره، اصلا زندگی مؤمنان زندگی انما العسر یسر است. او بلده در عسر یسر ببینه، و اون یکی ها پاشون میشکنه شور و واویلان. چرا؟ چون نفس مطمئنی در کار نیست. دعوت به تمدن اسلامی دعوت به اینه، دعوت به حیات طیبه است. حیات طیبه فقط یه سری شاخص سبک زندگی نیست. من از ریشه روشش از آخرت شروع کردم اومدم تا اینجا که بگم بله، ما شاخص داریم برای پیشرفت اسلامی و یک عامل داریم برای تحقق پیشرفت، یکیش حیات طیبه است. خب یکی دیگه هم داره که فقط تیترشو میگم دیگه، وقتمون تمامه، چون من قول داده بودم دیرتر شروع کنیم، ولی من 9-5 دقیقه تمام میکنم که سر وقت هم کرده بشه. یکی دیگه از اون شاخصهای مهمش، باشه طلبتون، این بحث مفصل باز دوباره تو هم قرآن داریم، هم توی تراث ما داریم، هم تو تراث حکمیمون داریم، فلسفی عرفانیمون داریم، هم تو تراث رواییمون داریم. حالا بیان قرآن شأن دیگری دارد. یکی دیگه از اون شاخص عامل‌های مهم، انسان دیگره. جامعه ای که قله‌های متفاوتی تحویل میده، دامن کوهپایه‌های متفاوتی داره. اگر توی جامعه قله‌اش مثل اورست 8000 متر باشه، شما خیالت راحته که دامن کوهپایه‌ها هم تا خیلی بالا خودشونو کشوندن. اگه اندازه یه تپه 5 متری هم باشه قله‌اش، یعنی دامن کوهپایه‌اش هم همون 1-2 متر خودشون آوردن بالا. این شاخص مهمی. یعنی ما یه جاهایی میگیم آقا خدا را شکر داریم پیش میریم، موشک هایپرسونیک ساختیم، رویان رو داریم، چی رو داریم. به نظرم رو چیز درستی از روایت گری مسئله پیشرفت در باره توسعه دست نمیگذاره. ما مهمترین عامل پیشرفت که حیات طیبه و این انسان دیگر، چه در دو تا شاخص دارم میدم تو انسان دیگر، چه در قله ها چه در مردمی دیگر است. ما تو اینا جلو رفتیم تو جمهوری اسلامی. ما نمیفهمیم هیچ حکومتی جز جمهوری اسلامی روستا زده درش شهید قاسم سلیمانی نمیشود، حوزه نرفته صاحب مکتب نمیشود. هیچ حکومتی جز جمهوری اسلامی همچی خروجی نمیده. هیچ حکومتی تو همه انقلابهای عرفی جهان برید نگاه کنید، مردمی تریناش تو نسل سوم و چهارم انقلابش مصطفی سعدزاده نمیاد بیرون. فقط یه دونه طیب حاج رضایی و شاهرخ زرقام و توی متحول شده های قبل و اول انقلاب نداره، مجید قربانخانی داره با 6-7 سال پیش. بله اینجا جامعه داره تفاوت میکنه، مردمی داره که کاری رو میکنن که مردمی که خود پیغمبر رو دیده بودن، امیرالمومنین رو دیده بودن، وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیهم رو دیده بودن، حسنین علیهم السلام رو دیده بودن، نکردند. اینجا یعنی همه آن چیزی که اتفاقا هم به عنوان شاخص اصلی هم به عنوان عامل اصلی برای اون پیشرفت مدعی و اون زندگی و رسیدن حالا به شاخصهای ظاهریش در معماری، در فناوری، چون دایه دین نیست که اینا رو بنده دور دلت پاک باشه، نه، ما ادامونی نیست، ادامونی که زیربنای اون تغییری که دین تو اینا میگه اینجا داره شکل میگیره. اگه جامعه اینو داشته باشه، مثل یه جامعه‌ای که شما وقتی میخوان توی زمینه مثلا فرض کنید به وسعت حالا مثلا این مسجد و اطرافش بخوام برج بسازن، شما تا 5-6 ماه بری سراغ این پروژه چی میبینی؟ یه گود برداری که 40 متر هم رفته زیر زمین. یا آج آقا تو قرار بود برام برج بسازی، ما رو که 40 متر هم بردی زیر زمین که. گاهی اشکاله از این سنخه. یکی روی برج 18 طبقه همسایه که ترک خورده داره فرو میریزه داره برای شما شکلک در میاره و شما نمیبینی که توی زمینی که گود برداریشو برداشتی تیم قبراقشو داری، همه مسائلش هم داری، بله برج هنوز نساختی ولی همه. حالا هی بهش میگم بیچاره تو خودتو با اینا مقایسه میکنی، چی بودی چی شدی؟ اینجا اختلال شناختی با درستش کرد. باید جامعه دارایی های خودشو بفهمه، ضعف های واقعی خودشو بفهمه، موانع حرکتشو بفهمه، اون وقت اراده درست میشه. و اگه یه ذره روی ادبیات پیشرفت درست کار بکنی تو مسئله تبیین حرفمون حرف درست میشه. با خبر خوب و نمیدونم یه چیزایی رو پوشوندن و نمیدونم میگیم دبش نیست، نه با اینا درست میکنیم تبیین. تبیین نیاز به این داره. عرضم تمام. از حیات طیبه گفتم. حیات طیبه یعنی چی؟ حیات طیبه یعنی اینکه کسی به این حد از هزینه دادن در راه دین خدا بشه، به این حد از انفاق برسه که خودشو مصداق این قاعده قرآنی کنه که و ما عند الله باق و ما عندکم ینفد. چیزی که نزد خدا بذاری میمونه، چیزی که برای خودت نگهداری نمیمونه. شهید چی کار میکنه؟ چرا زندگی جاودانه داره؟ چرا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم؟ چرا او میمونه ما میریم؟ به تعبیر آوینی از به همین قاعده برمیگرده. او انفاق جان میکنه و کسی که تمام جانشو در راه خدا میینه اتفاقا اون جان میمونه. شهید باهوشه، روغن ریختن نظر امامزاده میکنه. ما کم هوشیم، ما خسارت زده ایم که چسبیدیم به این جونمون، میترسیم جلوی گرگ های عالم گاهی وایستیم و فکر میکنیم جونه رو نگه داشتیم. نمیفهم غارق از این که این داره ذره ذره کم میشه. حالا کسانی هستند که هر آن چیزی که دارن در زندگی دنیا، هر آن چیزی که دارن در راه خدا و ولی خدا بذل میکنه. یه همچین کسی خدا چه میکنه؟ یعنی کسی که قهرمانه ولی خدا میخواد تو امتحان آبرو بندازدش، سپه سالاره با نهایت تشنگی دست کف به آب میبره ولی آب میریز رو آب، قهرمانیه که باید دو دستشو در راه خدا بده میده، عمود به فرق سر بخوره همچنان تا لحظه آخر. این توی این ادبیات دین این آدم باید بشه پدر فضل، مثلا کنیش باید بشه همین. یعنی هر جا بخوان گره باز کن. چرا باید بشه بابل هوایج؟ چون به خاطر خدا از همه حاجتاش گذشت، به خاطر خدا همه حاجتهای ولی خدا رو نقطه اثر کار خودش گذاشت. یه همچین محصول طیبی در یک سرزمین طیب می رویه. این سرزمین طیب ما کجا می بینیم؟ لحوف یه جا میگه، علامه مامقانی هم تو مقتلی که می نویسی یه جا میگه، هر کدوم یه تیکه این داستان میگه. کاروان داره میرسه مدینه، امام سجاد علیه السلام جلوتر بشیر بشارت دهنده رو میرسه بگه آقا ماجرای کربلا چی شد؟ چه بر سر حسین علیه السلام؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم الیوم، همون تعبیر قرآن، امروز دیگه جای موندن نیست مدینه، قتل الحسین. بشیر میاد لحوف میگه که آره تو دنیایی که حسین رو شهید کنن میگه ارزش داره دیگه کسی بمونه. این یه جاست. بشیر میره سراغ کی؟ سراغ اون سرزمین طیبی که این آقا توش رویده میشه. شروع میکنه خبر دادن که 4 تا پسر داشتی، اینو اینجوری اونجوری، اون یکی اونجوری، هر چی میگه میگه ولش کن، از حسین چه خبر؟ آخر میخواد اون دیگه مهمترینه رو بگه که دیگه میگه ابوالفضلت هم شهید کردن. باز میگه بشیر ولش کن، اولادی و ما تحت الخضرا کلهم فدا لابی عبدالله. خانم ام البنین که میبینید چنین پسرهای تربیت میکنه، این پسرها تو این دامن تربیت شدن. اون ادبی که تا لحظه آخر صدای برادر ازش نمیاد و اون لحظه آخر هم لابد یه چیزی دیده تو حلقمه که ندا میده خواهد رکه. یا امام زمان امشب شب روزه حضرت ابوالفضل، شب روزه مادر ایشونه. بزرگان علما نقل کردن که شما به روزه عموجانتون یه عنایتی دارین، به این مجلس نظری بکنین، ما نام بردیم، داریم ذکر مصیبت اینا رو میگیم، داریم از خانم ام البنین میگیم که تو دامنش این پسرها تربیت میشن. این ادب رو ببینین، این ادب که 4 آقازاده دستگل فرستاده براش مهم نیست، و وقتی میفهمه حسین شهید شد شروع میکنه عصاداری، بعد از اون تازه میگه به من نگین مادر پسران. کدوم 4 چجوری بگی ام بنین وقتی 4 پسر دستگل تو اینجوری شهید کردن؟